أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين، من العالمين إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. بار الله پیروزی های روز جزا و نعمت های جاودان عالم آخرت رو به من روزی فرما. پروردگار و من رو از گردنه مراقبت روز حساب به سلامت بگذران. فرازی از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق که در جلسه گذشته این قسمت و سلامت المرصاد رو معنی می کردیم و توضیح می دادیم، که حالا یه قسمتش اون هفته گفتیم، از این توضیحات و یه قسمتش هم این هفته عرض بکنیم، که گفتیم گذشتن از گردنه های قیامتی و صحنه های قیامتی که بعضیش جلسه پیش گفتیم کار بسیار مشکلی است. راحتیش، یعنی راحت گذشتن از این گردنه ها، فقط و فقط به همین دنیایی که ما درونش هستیم بستگی داره. یعنی باید انسان تو همین دنیایی که خیلی پوچه، هیچه، بی خوده، ارزش نداره، فلان نداره، همینجا باید برنامه گذشتن از این گردنه های آخرتی رو در واقع برنامه ریزی بکنه و درست بکنه. همین دنیا، همین دنیایی که ما توش هستیم، از صبح بلند میشی شما میبینی چقدر مصیبت داره، چقدر بلا داره، چقدر فتنه ها و آشوب ها درش هست، انواع مریضی هاست، انواع عرض به خدمتون که ناملایمات هست فنا. همین دنیا برای من و شما، یعنی برای انسانها دو جور میتونه باشه. این دنیا انسانها رو میبره قعر جهنم، این دنیا، همین دنیا، انسانها رو میبره به فیض کامله پروردگار متعال، یعنی به اعلی علیین میره. از همین دنیا میره عرض به خدمتون که به قعر جهنم هم میره، از همین دنیا میره، نه اینکه دنیا رو رها کنه. اه همین مسیر، یک مسیر بیشتر نی، مسیرش هم همین دنیاست. یعنی از همین طریق باید رفت تا برسه آدم به فیض کامله. اه همین طریق شما خدای نکرده طرف میره به قعر جهنم، یعنی فدرکل اسفل من النار میرسه. ببین اونم اه همین دنیا داره میره. پا این دنیا که داره مجازات که نیستش، که داره امتحان هست، و برای هر دو گروه که گفتیم داره این امتحان صورت میگیره، توجه بکن. و انسان باید همینجا برنامه‌ش رو ردیف بکنه. و در بین اینم کل این زمانی که تو دنیا هستیم و فرصت نداریم، یعنی نه اینکه از زمانی که ما به دنیا بیایم فرصت داریم تا زمانی که میمیریم فرصت داریم. اینم یک اشتباه لطیفی است که تو ذهن بعضیا ممکنه باشه. ما فرصتمون وقتی میایم تو دنیا که از زمانی که کودکیم که داریم شیر میخوریم، حولین کاملین رو داریم شیر میخوریم، اون که رفت 2 سالش تموش. بعدم که کودکیم که تا 7 سال 6 سال 7 سال چیزی متوجه نمیشیم. بعدم رفت دوران نوجوانی 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال، تو دوران نوجوانیم از ما تکلیف نخواستن، حالا کاری هم انجام بدیم فلان فلان، حالا داستان خودشو داره. بعد بیایم ما بشیم مثلا 16 ساله اگه مرد باشیم، اگه دختر باشیم 9 ساله نمیدونم فلان، مشمول یا ایها الذین آمنو بشیم، مخاطب به خطاب الهیه بشیم، عرض به خدمتتون که از اینجا شروع بکنیم. این هلالی که ترسیم کردیم توی جلسات گذشته ترسیم کردیم، این هلال رو به ما حضرات فرمودن که وقتی بیایم بالا دیگه به 33 برسیم یه مرحله مهم از زندگیست. به 40 رسیدی فرمود دیگه بعد 40 دیگه این هلال سرازیر میشه، یعنی شما دیگه به سمت پایین داری نزول میکن، دیگه صعودی در کار نیست، از 40 میای پایین. از نظر فیزیکی داری میگیم، از نظر جسمانی، از نظر روحانی شما هر چی بری جلو میری جلو، مشکل نداره. میخوایم اینو بگیم، بگیم که تو دنیام که ما میگیم بعد از دنیا باید استفاده کنیم برای آخرت و بعد کار بکنیم، نه همه زمان دنیا. مثلا یه نفر 70 سال عمر داره، همه 70 سال از بدو تولد که نمیتونه برای آخرتش کار کنه که، چون شیرخواره و کودک و فلان. وقتی هم که رسید به یه سنی که دیگه حالا چه میدونم روی صندلی باید نمازشو به زور بخونه، رو تخمر بزنن رو پیشونش، اون موقع هم که دیگه به درد نمیخوره که. یه زمان خیلی خیلی ایدئالش رو شما بخوای حساب بکنی، از زمان عرض به حضورتون که مکلف میشه به تکلیف الهیه تا اون موقعی که این بدن میتونه کاملا میتونه جوابگو باشه و عبادت خدا رو درست به جا بیاره. از زمانی که دیگه بدن نتونه عبادت خدا رو درست به جا بیاره دیگه بهتر کاری نمیتونه بکنه. پس اون زمانه، تازه این دنیا دنیام که ما میکنیم این زمانه است. حالا دیگه این زمانم شما رها بکنی دیگه آدم چقدر دچار خسران و زیان میشه. اینو میخوایم بگیم که داریم اینجا میخونیم که اگر بخوایم از منزلگاه های آخرتی و صحنه های قیامتی که اون جلسه شمردیم بعضیش رو عبور بکنیم، که یکیش صحنه گردنه مرصاد هست و مز گفتیم که گردنه مرصاد یعنی حضرات تعبیر کردن به مظلمه ناز هست، ظلمی که به دیگران ما کردیم، چه ظلم معنوی و چه ظلم مادی، یعنی چه روحانی چه نفسانی این کار انجام دادیم، از این گردنه میخوام بگذاریم، باید این مسیر دنیا، همین دنیا باید بریم، همین زمان ایدئالش هم باید استفاده بکنیم، یه زمان پرش که هستیم توش، و اگر نه اون ورش به درد نمیخوره که دیگه رفتیم سن پیری که به درد خودمونم به درد خودمون نمیخوریم، چه برسه به درد جامعه به درد بنا. فقط زبونمون کار میکنه. حالا خوب. یه علمی کسب کرده باشیم که لاقل با زبونمون بتونیم نشرش بدیم، این خیلی خوبه. این ور قضیه هم که اصلا مکلف نشوشیم، اونم که اصلا به درد نمیخوری، یه دیگه دارن فقط 7 نفر دارن تو رو میپاند فقط که زمین نخوری، نمیدونم زیر ماشین نری، نمیدونم مثلا مریض نشوشیم بلاخ. حالا پس این دنیا به این صورت شد، زمان ایدالش هم گفتیم. این که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمودن که بیگمان دنیا منزلگاه عبور است، ایها الناس انما الدنيا دار و مجاز و الاخره و دار و قرار و آخرت جایگاه باقی و قرار، پس از دنیای گذرگاه، این دنیایی که مسیر گذر تو هست، میخوای از اینجا کسب بکنی اون فیوزات رو، بری توشه‌ای برای جایگاه باقی و دائم خود بردارید. اینو که گفتیم به این خاطره، به این صورته که حضرت هم همین رو به ما میفرماید. حالا یه صلواتی بفرستی تا این کلمه مرصاد یه توضیح دیگه داشتیم هفته براتون عرض کنم. خب اون هفته راجع به مظلمه ناس در مورد کلمه مرصاد صحبت کردیم، که گفتیم اگر این روایت باشه به این صورتی که ما میفهمیم که کلمه صراط در قیامت یه پلی باشه که این پل از روی دوزخ کشیده شده باشه، اینایی که همه داریم میگیم عربیش هست، یعنی روایت، بعد انسانهایی بیان از روی این پل برن و نیفتن داخل دوزخ، مسیر رو برند اونور برسن، اگر این روایت اینجور که ما فهمیدیم صحیح باشه، این میرسونه که همین حرفایی که الان زدیم، یعنی باید انسان همه کاراش رو تو همین دنیا انجام بده، هر تصمیمی میخواد بگیره تو همین دنیا بگیره، هر روشی میخواد اعمال کنه تو، هر کتابی میخواد بخونه اینجا و الاخر صدقات جاریات نمیدونم فلان باقیات سالات همینجا برنامه شده دیم. اینجا انسان ها خوب دو دسته تقسیم میشن، یا دسته انسان ها که اصلا این دنبال این حرفا نیستن، بنا هم ندارن که دنبال این حرفا باشن. دنبال کدوم حرفا؟ دنبال خدا و پیغمبر و قرآن و فلان و اصلا کاری به این کارا ندارن. شاید ما بخوایم بگیم که آقا بدشون هم میاد از این قضیه. حضرت امیر سلام الله علیه یه جمله خیلی عجیبی تو نهج البلاغه راجع به این افراد داره. ما خود این افراد هم دسته‌بندی‌های مختلف دارن. ببین مثلا ما فرد کافر داریم، فرد مشرک داریم، اینا اصلا دینی ندارن. اما تو کفار و مشرکین یه وقت شما پیدا میکنی که میبینی اینا آدم های بی دینی هستن ولی انسانیت دارن، یعنی کافرن مشرکن ولی انسانیت دارن. نمیرن تو بهشتا، جاشون هم جایگاهشون هم دوزخ ها، ولی انسانیت دارن. ولی شما میگردی بین یه وقت میبینی یه کسی که ظاهر و صلاح هست، یعنی ظاهرش مثلا احساس میکنه که یه دینی داره فلان بهما، ولی میبینی که خدای نکرده این آدم انسانیت نداره اصلا. ببین شما الان میگی گروه داعش، راجبش هر کی هر چی شنیده میدونه دیده مثلا فلان فلان فلان، خب میگه اینا اومدن به یه اسم خدا و پیغمبر و مثلا فلان اومدن تو میدون و فلان اینا. ولی از همه شما که اینجا نشستن اگه بپرسن که آقا داعش انسانیت هم سرش میشد، یک نفر از شما تو مجلس نمیگه بله، میگه خیر انسانیت سرش نمیشه. چرا؟ برای این که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه تو همین میزان الحکمه اونجا حدیثی از ایشون نقل کرده، حضرت میفهمد اون کسی که انسانیت ندارد دین هم نداره. ببین حضرت نمیفهمه بگه هر کس دین نداره انسانیت هم نداره، اشتباه نکن. ممکنه یکی دین نداشته باشه ولی انسانیت چی؟ هستن هم از این آدم هم زیادن، خیلی هستن. من مادر ترزا تو هندوستان بودش، نمیم چند وقت پیش مرد، میره به مستمندا بیچاره رسیدگی میگه. گاندی بود مثلا، چقدر به ملتش خدمت کرد تو هندوستان. کسای دیگه هستن تو اروپا هستن، آمریکا هستن، دین ندارن ولی انسانیت دارن. ولی حضرت فرمود که این مهمه. حضرت فرمود کسی که انسانیت نداشته باشه دینم نداره. شما میبینی داعشی ها انسانیت ندارن، زودی باید دنبال هیچی دیگه نبخواد. همه این حرفایی که از الکیه، دینم نداره. ما باید آقایون خانوما، ما باید مواظب باشیم. این فرمایش امام هفتم سلام الله علیه یه وقت در مورد ما یک درجه هم صدق نکنه. یعنی چی؟ یعنی این که سعی کنیم انسانیت را فراموش نکنیم. انسانیت یعنی چی؟ انسانیت یعنی راستگویی، یعنی صداقت، یعنی تعهد، یعنی مسئولیت پذیری، یعنی کار کردن، تلاش کردن. انسانیت یعنی کمک به خلایق کردن، زیر دست، زیر عرض به خدمتون بغله یک کسی رو گرفتن، از زمین بلندش کردن. انسانیت یعنی اینا، انسانیت این. ما باید سعی کنیم در طول زندگی انسانیتمون از بین نره. شما به من پاسخ بدین تا چیمون از بین نره؟ تا دین، دینمونو اونجا که ما اعتقادی داریم دینه بمونه. چون اگر چه ما بیایم بگیم شهادت میدم که خدا هست، پیغمبرم هست فلان، ولی انسانیت رو فراموش کردیم، امام هفتم فرمود چون انسانیت نداره دینم نداره. یعنی اینی که داری دین چی؟ آفرین نموش. یعنی اینی که داری دین. ولذا شما برو تو دولت مردا، تو هیئت دولت، توی نام وزرا، تو وکلا، تو همین حرف رو اینم ببین. به این نیست که یک کسی چون وزیر وکیل تو جمهوری اسلامی هم باشه عرض به خدمتتون این که خیلی هم ظاهر و صلا باشه، نه مثلا نماز هم اول وقت بخون. اگر انسانیت نداشته باشه، امام فهمود، امام هفتم فهمود دین هم نداره، خیلی راحت چیزی نی. ما باید انسانیت رو نگه داریم، که تو این قضیه که داریم میگیم انسان ها دو دسته هستن، یه دستشون آدمایی هستن که نمیتونن از این پل صراط بگذرن، چون همه گونه مظلمه ای رو دوش اینا هست، خود اینا طبقه بندی هستن. یعنی یه دستشون اصلا انسانیت هم نداشتن، دین هم نداشتن، یه دستشون دینای انسانیت داشتن، دیناشون انحرافی بوده و و و، که اینا همه موندن از این پل نمیتونن بگذرن. امیرالمومنین سلام الله علیه، ببینید راجع به این انسانهایی که انسانیت ندارند ولی خیال میکنن که دینی دارن، تو نهج البلاغه حضرت میفرماید که تشبیه میکنه اینها رو و توضیح میده راجع به اینا، از صورت و صورت و انسانن، در صورت و این چیزی که شما هیئتی که داری از اون میبینی به صورت انسانه، از صورت و صورت و انسانه، والقلب و قلب و حیوانه. اما قلب چیه؟ قلب یعنی چی اینجا؟ نه این گوشتی که اینجا داره خون رو از صبح تا شب، شب تا صبح داره پمپاژ میکنه تکوینن، اینو کاری ندارن اصلا، به این کاری ندارن. قلب یعنی روح، چون انسان از دو جز تشکیل شده، یه جزء جسمی فیزیکی که من و شما داریم همدیگر میبینیم، یه جزء روحانی که هیچ کدوممون روح همدیگر نمیبینیم، زمانی که بیمیریم روحامون همدیگر رو میبینن. خوابم که شما میبینی میگه من خواب دیدم با فلانی رفتم، تا که اینجایی که چی رفته؟ روحته که میخوابی، میخواد این روح آرامش نداره، میخواد سیر و سلوک کن، بره این ور بلند میشه، میره این ور اونور، میره روح اونو میبینه، روح اینو میبینه، روح ایشونو میبینه، با همدیگه میگه ما با هم رفتیم مشهد، با هم رفتیم مثلا. این جزء دوم که روحه، اینجا حضرت میفهمد اینان به صورت انسانن، آدمایی که انسانیت ندارن به صورت انسانن، اما در باطنشان قلب حیوانی میتپد. یعنی چی؟ یعنی روحن چیان؟ حیوانن. حیوانم حضرت تشبیه کرده یعنی چی؟ یعنی این که اون حیوانات اینجور نیستن که شما میگی مثلا فلان چیزه مثل گاوه، مثل سگه فلان، چون گاو و خدا همون جور خلقش کرده، این دقت رو بکن، سگم خداوند همون جور خلقش کرده، گربنم خداوند همون جور خلقش کرده، همون جوری گفته باش، هدایتش تکوینی، کفترچایی و قمری و نمیدونم بلبل و فلان و بهم، اینا هم همه همون جور خلقشون کرد، اما انسان رو یه جور دیگری خلقش کرد، عقل بهش داده، حجت باطنی بهش داده، براش امام آورده، پیغمبر آورده، کتاب آورده، همه. از حیوانات که عقل ندارن، ازشون تکلیف که نخواسته که، اما اینجا تشبیه میکنه به حیوانات. یعنی چی؟ یعنی که اگر تو میگی این گاوه نمیفهمه، اگه این حیوانی که تو این مستند حیوانی تو تلویزیون نگاه میکنی میان به سادگی بعضی وقتا تومش میکنن، تو نشستی هم چی؟ خب حیوان یه لغت بزن بهشون میرن، تو عقل داری، او که نداره که، او شعور حیوانی داره، عقل که نداره. حضرت تشبیه میکنه به خاطر چی؟ میخواد بگه از بعد این نفهمی، بعد این که عقل استفاده نمیکنه، انگار عقل نداره فلان، از این ابعاد مثل این حیوان میمونه. شما یه روز من یه آدمی زد دیدم که این شما هم دیدی زیاد، که این هم عقل نداره، آدم مجنون، یعنی دیوانه بود، ما میگیم دیوانه، حالا دیوانه رو تعبیرم به این نمیگم، بگن بیمار به این نظر شریعت، یه خودش یه جرا میره، به این عقل نشته باشی، مثل همون کاری که حیوانه میکنه میکنه، مثلا سگه داره یه جرا میره، بهش فشار که میاد پاشو میذاره عقب، شروع میکنه مثلا ادرار کردن، حالا هر جا که باشه، اینکه عقل که نره که. یه روز من دیدم یکی داره راه میره تو خیابون و فلان، یه دیدم این همه لباسش رو داره بود، چون که وسط بین جمعیت و فلان اینا. خب اینم این حضرت تشبیه میکنه، میفهمد در باطنشان قلب حیوانی میتبد و افکار و اعمالشان حیوانیست، یعنی همون چی که حیوان نمیفهمه که این کارا درست نیست، بعد مایه آبروزی، این انسانی هم که صورتش انسانی است اما باطنش چیه؟ حیوانش. اینا نمیفهم ما باید سعی کنیم این صورته با اون روحه هی نزدیک به هم بشن. یکی شدنش شاید خیلی زحمت زیاد و اینا داره، اینا هی نزدیکشون بکنیم به هم دیگه. ما با روحمون اگر روح خوبیه و داریم میسازیمش تعذیبش میکنیم، نزدیک به هم باشه. امام صادق علیه السلام فرمود، اینی که من خوندم از نهج البلاغه مال مرحوم صبحی صالح هست، خطبه 87 بود خوندم. اینی که دارم میخونم از تفسیر صافی صفحه 20 هست از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود ان صورت الانسانیه یا طریق المستقیم الى کل خیر و الجسر الممدود و بین الجنت و النار. حضرت فرمود که صورت انسانی راهی است مستقیم برای نیل به هر خوبی، به هر خیری، به هر کار نیک، و پلی است که بین بهشت و دوزخ کشیده شده است. یعنی چی؟ یعنی اگر انسانیت آدم داشته باشه، بیاد قرین به دین هم بکنه، یعنی متدین بدین باشه، انسانیت رو هم فراموش نکنه. حضرت فرمود این آدم قصه نخوره. همین مسیری که میگن پلیس ما از روی دوزخ کشیدیم که هر کی میخواد بره، حضرت فرمود این مثل برق و باد میگذره، چون هم انسانیت رو فراموش نکرده، هم چیه؟ متدین به چی هست؟ متدین بدین. بعد جوری منو دارین نگاه میکنین هفته، همه مثل این که تو فکرای مختلف هستین الان، روحتون داره یا شاده یا دارین این ور اون ور میرین، همینجوری دارین من نگاه میکنین، من نمیدونم نگاه میکنین که چی بشه. ما مثل شما یه زمانی آدم بودیم، حالا شما به جانور ما رو نگاه میکنین، والا بخو من نمیدونم آخه چرا دارین اینجوری من نگاه میکنین، من دارم حرف میزنم، دارم از شما جواب میگیرم، میگم این پلی که کشیده شده، شما این میخواد بره روی این پل عبور بکنه، من میگم اگر انسانیت، امام صادق میفهمد حدیث اینه که اگه انسانیت آدم داشته باشه، متدین به دین هم باشه، از این پل چیکار میکنه؟ خدا پدرت میگه اول میگه خلاص میکردی دیگه. اگه نداشته باشه، انسانیت نداشته باشه که دین نداره، دین هم نداشته باشه، اگر چه انسانیت داشته باشه، انسانیت تنهای او به درد عبور از این مسیر خطرناک و این گردنه خطرناک چی؟ کافی؟ خدا پدرت الان تازه دوزتون بود، کافی نیست. حالا یه صلوات بفرستید، بیاید دست راست من بشینید، ما براتون یه حدیث بخونیم. حالا ببینید اون صحبتی که راجع به صراط کردیم، که اگه این روایت اینجوری که ما میفهمیم درست باشد، امام صادق علیه السلام در کتاب معانی الاخبار از اون حضرت صفحه 32 یه روایت خیلی جالبی نقل کرده که من احساس میکنم روایت به درد همه ما میخوره، روایت خیلی قشنگیه. این چاله چلوهای این ورم اگه اینا بیان از این و پر بکنه، این فرشم داره لیز میخوره میره، یه خب بکشینش بالا، باریکلا همه رو من باید دونه دونه بهتون بگم. بیا بالا بشین، بعد بیا شما بیا بشین آقا که این فرشه لیز نه، بیا بالا، بیا بالا اون بر بشین، دست راست بشین آقا بشین، و تا که اونام لیز نخونه، چون لیز میخوان یهو اینا از در معصم میرن بیرون، خدای نکرد. خب حالا این روایت رو میخوایم بخونیم با هم دیگه، گوش کنیم راجع به چی؟ راجع به این که پل صراط که به ما میگن آقا پلیس کشیده شده. ببین یه چیزایی هست که ما در قرآن کریم در حدیث هم داریم، اینو اونایی که تو جلسه ما سالها هستن یه وقت دنبال این پژوهش‌ها هستن، این تیکه رو برای اونا من میگم بعد عبور میکنیم میریم. ببین در قرآن ما یه آیاتی داریم که خیلی زود یا یه خورده زود، یه خورده زحمت به خودمون بدیم تفسیر واکنیم فلان، زودی میفهمیم، زودی میفهمیم. ببین نمیخوایم تو بحثش بریم، فقط یه خطی به این آیات میگن محکم. یه آیاتی هست که شما میای میشینی سر این آیات هی میخونی هی نمیفهمی، هی میخونی هی نمیفهمی، هی میخونی هی نمیفهمی، اینا بهش میگن آیات متشابه. مثل چی؟ مثل این آیه سوره مبارکه نور که الله و نور و سماوات و الارض، از اولش اصلا شروع میشه درد سر، بعد همه عرفا و حکما و فقها و فلاسفه اینا همیان سر نور میشنن، خدا فرموده من نور آسمان و زمین، خدا که نور نی، خدا هی بیان میشنن هی بعد چی کن. اینو باید این آیات متش، بعد میره بدتر میشه کار، مشکل تر میشه. الله و نور و سماوات و الارض مثل و نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فزجاجه از زجاجتو که انها کوکب و دری و نوقد و شجرت مبارک الاخر. این بعد بهش این بهش میگه آیه متشابه، یعنی آیه متشابه یعنی میگه آقا ما نمیفهمیم، اینو باید معصوم یه تفسیر روایی ازش رسیده باشه توضیح بده که ما این منظور چیه. همه مفسرین هم همینو فرمودن. در احادیث هم همچین چیزی داریم، در احادیث هم حدیث محکم داریم، این یه خطمون الان تموم میشه، حدیث متشابه ده. یعنی بعضی از احادیثو متاسفانه تو صدا و سیما می وقت بعضی از آقایون میان یا خانوم ها میان اونجا مثلا میخونن بدون اینکه روش تحقیق و فکر بکنن میاد حدیث، در حالی که حدیث متشابه و لذا دردسر ایجاد میکنه. فرداش روزنامه ها اعتراض میکنن، بعضی حوزه اعتراض میکنه، دانشگاهی ها اعتراض میکنن، چهار توی مقاله میزن. چرا اینجوری میشه؟ برای اینکه حدیث محکم چی؟ نیست. حدیث متشابه یعنی قابل فهم نیست، این حدیث باید با یه حدیث دیگری توضیح داده بشه. ولی از آدم سراغ این احادیث که وقت تو کتاب کافی میرین، بهار میرین، عرض به خدمتون که وسایل و شیعه میرین، مستدرک، اینا رو حدیث رو میخواین در این اول دقت بکنین. اگه دیدین به ذهنتون نامنوسه نگرش بدارید، اصلا نقلش نکنی تا یه کسی پیدا بشه با یه حدیث دیگه رفته باشه، این حدیث کنار هم بذاره فلان بفهمه بیداشون. زودی نرین توی مجلسی بگیم او عجب حدیثی، بریم بگیم. حالا ببینید امام صادق علیه السلام راجب صراط و احادیثی که راجب پل صراط هست این توضیحو دارن میفرماین. این به نظر من داره تبیین میکند پل صراط رو و احادیثی که راجب پل صراط داره توضیح میده. به نظرم باز به یه صلوات قطعا میارزه که بلند بفرستید. مفضل که از اصحاب حضرت هست میفرماید که من از امام صادق پرسیدم که آقا این کلمه صراط که میگن اصلا خود کلمه صراط، حالا بعدش هم میگن پل صراط، این راه که میگن صراط، صراط مستقیم، صراط این چیه جریان؟ حضرت در جواب فرمود به مفضل که صراط راه شناخت خداوند هست. یعنی این که جوون وقتی که چه دختر به سن تکلیف رسید، پسرم به سن تکلیف رسید، از قبلش خود پدر و مادر بعد این راه رو رفته باشن، بعد برای اینام شروع کنن توضیح بدن. خدایی با این مشخصات در بین هست، پیغمبری با این مشخصات در کار هست، امامانی با این مشخصات در کار هستن، اینا با روزه خونی و مجلس امام حسین علیه السلام رفتن اینام درست نمیشه ها. ببینید اونا سر جای خود یه خاصیت های دیگری داره، این یه بحث دیگری است. یعنی من باید اعتقادات بخونم، ایشون هم باید بخونه، ایشون هم باید بخونه، ایشون هم همه رساله هم نوشتن که آقا در احکام شما میتونید مرجع تقلید انتخاب بکنید، تقلید بکنید در اعتقادات، یعنی خداشناسی، پیغمبرشناسی، ما انزل الله شناسی که امامت هم جز بشه فلان، شما نمیتونید تقلید بکنید. همه باید در اعتقادات خودشون، یعنی ایشون باید خودش مجتهد باشه، یعنی برسه در اعتقادات به جایی که تشخیص بده که این خدایی هست، پیغمبری هست، امامی هست، ما انزل الله هست، همه رساله ها نوشته، نمیتونید تقلید بکنید. شما تحقیق واجبه بکنید، تحقیقا به رجوع کنید منابع معاخذ بدان. حضرت همون صراط راه شناخت خداونده، باید همه این راه رو برن که خدای تعالی رو بشناسن. بعد ببینید چقدر قشنگ حضرت توضیح میده. حضرت همون و آن، عربیاشو نمیخونیم اینکه وقتمون کم، و آن دو صراط هست، یکی صراطیست در دنیا و آن دیگری صراطیست در آخرت. یعنی اون بیرونی هم اونجا اگه حرف نزنن که بیرون صدای من دارن میشنون صحبت نکنن، این بشنون این بحثی که داریم میکنیم، حدیثی که میخونیم. آن دو صراط هست، یکی صراطی است در دنیا و آن دیگری صراطی است در آخرت. و این صراط حضرت برای مفضل داره اینجوری شرح میده، چو دو تا صراط، یکی صراطه به من جواب بدی چی، یکی هم صراطه آخر. ببین تا بهتون یه چی نگن و چیز نمیان. اما صراط دنیا حضرت میفهمد چیه؟ اما صراط دنیا امامی است که از طرف باری تعالی اطاعتش بر مردم واجب شده است. یه بار دیگه میخونیم، اما صراط دنیا صراطی است، معذرت میخوام، صراط دنیا امامی است که از طرف خدای تعالی اطاعتش بر مردم واجب شده است. خب این میشه صراط دنیایی، راه دنیا اینه، یعنی امام و خدا آورده باید همه برن این امامو بشناسن. کسی که او را بشناسد به وی اقتدا کند، یعنی شناختن صرف هم شما چون آقا امام زمانو میشناسی؟ بله من امام زمانو میشناسم. خب کافی نیست. میفرماید حضرت صادق علیه السلام میفرماید کسی که او را بشناسد، یک، دو، به وی اقتدا کند. این دو اقتدا کند یعنی چی؟ یعنی پشت سرش باشه، ازش جلو نزنه، از امام جلوتر نره. میگن آقا امیرالمومنین، حدیثی پریشوا میخوندم، چه حدیثی براتون میارم. حالا آدم وقتی میره میخونه چه چیزایی برای ما معارف اهل بیت واقعا هست، میخونم براتون میارم. حالا میخواد یه تیکش میخونه، حالا بمونم چی میکنه؟ رهبر انقلاب فرمودن آقا قمه نزن. اونا میگن آقا قمه نزن، زمین و لیس نزن، برو به سمت امام علی ابن موسی رضا، مردم هم دورت وایسن و نگات کنن، با موبایلشون فیلم بگیرن. همین کار رو داری میکنی، همش برای شهرت اینا. اینو شارع مقدس از تو نخواست. میگه که زنجیر تو به تیغ و پلان نزن، بزنی پشتت گوشتاد بپره، اینم بیام فیلم بگیرن، تو خارج نشون بگن بگن اینا وحشی هن، اینجا هم داخل ببرن بگن آقا عجب جلس هیئتی هن، بریم تو هیئت اینا چی میزن، دو ساعت سینه میزن. اینا رو هیچ کدوم شارع تو نخواست. یک نفر پیدا بشه بگی شارع مقدس گفت آقا اینا رو اما خواستن، بیار بده ما از من سکه میدیم، سکه خیلی گرونه، 50 خورده ای الان، این علا برکت الله چند الان پنج خورده ای؟ چهار خورده ها، چهار، همه قیمت دارن، همه قیمت سکه. باریکل این حدیثه رو مثل همین سکه قیمتش رو حفظ بکنیم. ببینید این حدیث، ببین اینی که حالا میخوام بخونم لای این دارم میخونم. حضرت موسی علیه السلام جلسه تشکیل داده، یک اومده تو این جلسه حضرت موسی شروع کرد مواعظ رو برای اینا بیان کردن، اون چه که بهش وحی شده برای اینا چی کردن. حالا شما خیال میکنی ما قمزن اون موقع نداشتیم، زمان حضرت موسی قمزن اونجوری، حالا براتون میگم چه جوری، زنجیرش رو تیغ بزنه، گوشتا رو به پرون هوا خون بریزه، اینا نداشتیم. بره تو حرم امام حسین خونش رو بریزه نجس کنه اونجا، اینا نداشتیم. لیس بزنه زمین و نم فلانی، دو ساعت وایسه سینه بزنه همچون کم کن، اینا نشت. گفت یکی اینا بارشه تو این مجلس برای حتما برای خودشیرینی دیگه، غیر این بود که خدا خطاب نمی کرد. گفت برای خودشیرینی بلند شد، گفت یخشو پاره کن. یخشو، همین حدیث قدسی رو دارم عرض میکنم، یخه رو پاره کن. تا یخه رو پاره کرد تو مجلس، حالا حضرت موسی هست داره برای اینا وحی خدا میگه، یخ خدا خطاب کرد به حضرت موسی، گفت به این آدم همین الان بهش بگو موسی پیراهنت را برای من ندر، قلبت را بدر. قلبت را بدر یعنی چی؟ یعنی قلبتو ظرف من قرار بده، منو ببر تو قلبت، پیرهن برای من پاره میکنی برای چی؟ نگرفتی چیشو؟ تو رو خدا نگرفتی چی؟ پیرهن پاره میکنی برای چی؟ قمه میزنی برای چی؟ منو ببر تو قلبت. مگر من تو حسینی هستی، منو قبول داری، میخوای حسینی زندگی کنی، حسینی بمیری، این موبایلت هی جلو چی داری میبینی؟ آقا اینا رو که امام حسین که نیست که تو داری میبینی. یه وقتایی ما با یه آقای رضابو آدم میدون شوش که میایم اینجا، همه ماشینا از بالا شهر وایسادن، اینا یه وقت میان کنار وایسادن، دوبلن وایسادن، پر پیاده رو پر آدمه. من میگم آقای رضابو اینا برای چی وایسادن؟ میگه ان شاءالله وایسادن که شب دعای کامل بخونم با هم دیگه. ولی شما میگی اینه؟ مدام یه چیز دارم میپوشم بخرم برام بکشن دیگه. آخه من که من میخوام حسینی باشم، خب این آخه چی چیه؟ من میخوام حسینی باشم که خب نمیرم کلا سر مردم بذارم که. اگه راست میگی قلب تو بدونی، قلب خدایی که تو اون قلب خدا باشه، امام حسین باشه، امیرالمومنین باشه، صدیق طاهره باشه، خب دنبال این گنگکاری ها که نمیره که، دنبال مواد مخدر نمیره که، دنبال مشروبات الکلی نمیره، دنبال سگبازی نمیره که. این ظاهره همین، ظاهره همین، پیر هم پاره بکن. گفت بهش بگو قلب پیرهن تو نمیخواد پاره کنی، پیرهن پاره نکن بر من، قلبتو بدار، قلبتو باز کن برا من، قلبت برا من باز هست یا نه؟ ببینید امام صادق علیه السلام میفهمد که صراط دنیایی اون امامیست که از طرف خدای تعالی اطاعتش بر مردم واجب شده، نه هر امامی. چون یادتون باشه اینا که مینویسن واژه امام تو قرآن دوتا شاخه به کار رفته، دو شق، یه امام خوب یه امام بد. لفظ امام برای منحرفینم به کار رفته. حضرت فرمود کسی که او را بشناسد به وی اقتدا کند. اقتدا کند یعنی چی؟ یعنی قلبش رو وا کنه، بگه من آمادم تو قلب من باشی. یعنی گفتن عجل ولی کل فرج که همه بلدم بگن، اون کاری نداره که. تو چقدر آماده ای؟ من چقدر آماده؟ قلبتو براش به وی اقتدا، پشت سرش باشه، ازش جدا نزن، جلو نزنه، عقبم نمونه ازش. اگر یه خود خللی ایجاد شد، خدا گفته من توابم، فرمودن تواب، یعنی زودی برگرد، اب ندارم، من قبول میکنم. اما باش من قبول میکنم، اما عقدی نیستی و فلانه گفت. سوم و عملا از هدایتش پیروی نماید. ببینه اهل بیت چی میگن، اونا رو انجام بده، نه این که داره میگردم چون کنه. بله کیاکه یه کتابی نوشتن راجع به احوالات کیاکه. کیاکه میگفت من اینجوری راه میرم، خدا بیا مرزتش، هر جوری که راه میرفت میخورید، میخوابید، مینوشید، ازدواج میکرد، بچه داری میکرد، خدا بیا مرزت، آدم خود خدا بیا مرزت. ما به کیاکه کاری نداریم. چرا؟ ما به امام کار داریم، به اهل بیت کار. بعد ببینیم اهل بیت چی کار میکردن، اهل بیت چجوری راه میرفتن، چجوری میخوردن، چجوری میخوابیدن، چجوری زندگی میکردن. به کیاکه ما کاری نمیبریم، کتاب احوالات چی بخونیم، امامه. ما اینا رو ول، معارف رو ول کردیم، دنبال افراد داریم. میگه این کیاکه چه ذکری میگفت، اینا که نشد زندگی که. حضرت محمود عملا از هدایتش پیروی نماید. ببینه معارف اهل بیت چیه، دنبالش باشه. این سه تا شد مال این صراط دنیا. حضرت فرمود از صراط قیامت که پلیس بر روی جهنم. این آدمی که تو دنیا، ببین تو دنیا اینجوری بوده، یعنی امامو شناخته، اقتدا کرده، عملا از هدایتش، یعنی هر چی امام گفته این چیکار کرده، پیروی هم کرده. حضرت فرمود بلا فاصله از صراط قیامت که پلیس بر روی جهنم به سلامت میگذره. بعد حضرت فرمود دومی، و کسی که امام را در دنیا نشناسد. اصلا نمیشناسه که اقتدا کنه بره دنبالش، دستوراتش اطاعت. حضرت فرمود قدمش در صراط آخرت میلغزد و در آتش دوزخ سقوط میکند. در آتش دوزخ سقوط میکنه. این میشه اینجوری. پس این صراط مشخص شد توسط امام صادق علیه السلام. ولی زیرا شما ببین یکی از ویژگی هایی که شما اینجا نشستین و شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه حتی به اسم یک گام، دو گام، سه گام جلوتر از خیلی دیگه هستن. اون یکی دو گام سه گامشون چیه؟ اینی که براشون جا افتاده که خدا و پیغمبر و 12 امام بعد پیغمبر هست. به این اینا به یه اعتقادات کلی به اینا دارن. من به شما میگم حالا که ما یه اعتقاد کلی به اینها داریم، یعنی مجموعاً یه چیزی تو ذهنمونه که اینا هستش، اینا بیا بقیه کاراش هم بیام عمل کنیم دیگه. اونی بدبخته که اعتقاد به این 12 تا جانشین نداره، به خدام اون گونه که باید اعتقاد داشته باشه، به پیغمبرم اون گونه اعتقاد نداره، فلان حرفای پیغمبر رو با حرفای یه آدم عادی مثلا یکی میدونه. حالا داستاناش فرامونه نمیخوام بگیم. او خیلی عقبه. شما که تا اینجای راه اومدید، بقیه‌ش هم بریم، بقیه‌ش هم بره آدم. ما که تا اینجاش اومدیم یه اعتقاد کلی داریم. در میونه 8 میلیارد آدمی که رو کره زمینه، 1 میلیاردش مثلا مسلمونه، 1/8. از این 1/8 که 1 میلیارد که مسلمونن، شما حسابشو بکن. من گمون نمیکنم مثلا شاید 300 میلیون مثلا ما شیعه داشته باشیم، مثلا 300 تا 400 میلیون شیعه داشته، مثال داریم میگم. خب این اعتقاد کلی که هست، خب بی بقیه راه هم بریم. این قمر این هم اینقدر اومدیم جلو، بی بقیه‌اش هم بریم دیگه. دیگه صبر کردن و هی مسمس کردن و فسفس کردنش دیگه کار درستی نیست. اینو تا اینجا داشته باشید. انشاءالله جلسه آینده که حالا شب شهادت میشه، ما یه مقدار هفته دیگه راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صحبتی داشته باشیم. هفته بعدش انشاءالله بقیه بحث و خدمتون خواهیم داشت. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که اون چه که خیر هست نصیب این کشور، نصیب رهبر، نصیب کسانی که زحمت برای این کشور میکشن، کسانی که تو این کشور دارن زندگی میکنن، نصیب مردمان این کشور بفرماید انشاءالله. اون چه که شر و بدی هست توسط هر کس، منافقین داخل، دشمنان خارج، برای این کشور رهبر ایجاد میشه، از این کشور امام زمان دور بفرماید انشاءالله. خداوند انشاءالله شر همه اشرار انگلیس و صهیونیست و آمریکا و آل سعود و اقمار و اعوان و انصارشون هر چه سریعتر به خودشون برگردانه. یه صلوات بفرستید.